بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت پیشکسوتان بسیجی. کار بسیار خوبی است که این تشکل رو ایجاد کردید و دور هم جمع میشید. ما هم با دوستانی که زمانی در ایتالیا بودیم یه تشکلی درست کردیم، هم دیگر رو میبینیم. دیگه همه ریشا سفید شده. اون موقع که ما کار رو شروع کردیم جوان بودیم. من 18 سالم بود که رفتم ایتالیا برای رشته معماری و 20 سالم بود 5 سال قبل از انقلاب که انجمن اسلامی رو تأسیس کردم. این توفیق رو داشتم که خدمت حضرت امام باشم در نوفل و شاتو و بعد برگشتم و 22 بهمن تنهایی رفتم سفارت رو آزاد کردم. از فرداشم اولین کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشتیم و بعدم شدیم رایزن مطبوعاتی و بعدم مدیر کل اطلاعات مطبوعات وزارت خارجه و یه مدت هم معاون ارتباطات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری. خلاصه همواره کارمون با اهالی قلم و رسانه بوده و این توفیقی است که من در زندگیم داشتم. خیلی از شمارم باتون همکاری داشتیم، میشناسم و این جز توفیقات زندگی من هست. من معتقدم که رسانه ها در حقیقت قوای اصلی کشور هستن، از بقیه موثرترن و تأثیرگذارن، تو بقیه قوا هم تأثیر میذارن و کارشون هم سخته. بالاخره به خصوص کسانی که تو کار رسانه هستن، یه کاری که انجام بدن بلافاصله دیده میشه و بلافاصله عکس العمل، چون تو برخی مواقع مثل خبر سرعت کار لازمه، ممکنه هم اشتباه بشه یا اشتباه هم نشه، عکس العمل داره، یه عده اعتراض میکنن آقا چرا اینجا چرا اونجا. خلاصه ما علاوه بر این که خوشحالیم که شما رو اینجا زیارت میکنیم، خوشحالیم که زنده اید تو این سن، چون معمولا اهالی رسانه سکته و اینجور حرفات تو کارشون بیشتر از بقیه جا هاست. به هر حال انشاءالله خدا به شما طول عمر بده. من جز کسانی هستم که معتقدم ما تو ایران زود بازنشسته میکنیم. الان آمریکا و آلمان رسوندن سن بازنشستگی رو به 67 سال. آمریکا گفته سالی یه سال هم اضافه میکنیم 70 سال بازنشسته میشن. ما 50 سال، کمتر از 50 سال افراد بازنشسته میشن و در حقیقت ما دوبار حقوق میدهیم. خب بریم سراغ وضعیت موجود. مگه بخوام وضعیت موجود رو اقتصادی فعلی که خب موضوع روز کشور هست مطرح بکنم خدمت شما، ایزه بدی یه مقدمه ای بگم. ما یک کشور نفخیز و ثروتمندی محسوب می شویم. مجموع ذخایر نفت و گاز ما از مجموع ذخایر هر کشور دیگری بیشتر است. البته این امکان بالقوه است که موجوده، به بالفعل تبدیل نشده که ما بخوایم بگیم استخراج میکنیم. بعضیا فرق بالقوه و بالفعل رو نمیفهمن، فکر میکنن ما الان داریم بیش از هر کشور دیگری نفت میفروشیم و درآمد داریم. بالاخره کسی که تو این دنیا، تو دنیای صنعتی نفت و گاز در اختیار داره، نفت خوب اینا هم مواد، هم نفت و هم گاز، هم مواد اولیه است هم مواد انرژیزاست. گاز رو با نمک قاطی میکنن میشه مواد پتروشیمی. قدرتی است در اختیار ما، حربه است در اختیار ما. این حربه رو استعمار سعی کرده دست ما بگیره و به ضد ما تبدیل کنه. همینطور که تو رزمهای مثلا تن به تن میگه، یا اصلا تو جنگ میگن چطوری این اسلحه رو ازش بگیریم علیه خودش استفاده کنیم. دشمن سعی کرد، استعمار سعی کرد این اسلحه رو از دست ما بگیره در علیه خودمون استفاده کنه. اگر این گونه نشده بود الان ما باید تحریم میکردیم غرب رو، میگفتیم که به شما نفت نمیفروشیم، گاز نمیدیم و اونها دوچار مشکل میشدن. اما این احرام از دست ما در آوردن، علیه ما استفاده کردن، ما دوچار مشکل میشیم وقتی اونا میگن نفتتون رو نمیخریم و نمیذاریم بفروشید. چی شد به اینجا رسید؟ چی کار کردن؟ چه تاکتیکی به کار بردن؟ دو تا استراتژی رو دنبال کردن. یک، گفتن که برای اینکه این اسلحه را دست اینا بگیریم به ضدش تبدیل بکنیم، باید یه کاری کنیم، این دولت‌ها و ملت‌ها اقتصادشون وابسته به فروش نفت خام باشه. برای اینکه وابسته به فروش نفت خام باشه باید تولید ثروت نکنن. برای اینکه تولید ثروت نکنن باید کار نکنن. برای اینکه کار نکنن باید فرهنگ کار ما رو خراب کنن. و سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن برای خراب کردن فرهنگ کار ما و خراب کردن. و این از اون مواردی است که ما بعد از انقلاب غفلت کردیم و در اصلاحش نکوشیدیم و متاسفانه الان جزو ملت‌هایی هستیم که علی‌رغم محاسن بسیاری که داریم ملت ما دارن و شما هم جزو محاسن ملت ما هستید، ما جزو پرتعطیلات ترین کمکارترین کشورها هستیم. ساعت مفید کاری در ایران جزو پایین ترین هاست. یه ملاک‌های به عنوان تنبلی اجتماعی، ملاک‌های جهانی وجود داره، اینو اومدن رو ملت‌های مختلف بررسی کردن. اول مردم چند تا از کشورهای عربی نفخیز، کویت و عربستان و قطر و امارات، بعد ما این، بعد عرب، بقیه عربا، بعد آفریقایی‌ها، بعد بقیه سایر ملت‌ها. اون ته لیست ژاپن و کره که ساعت مفید کاریشون جزء بالاترین‌هاست تو دنیا. ژاپن 8 ساعت در روز کار مفید، غیر ساعت کاره. کره جنوبی 9.5 ساعت. تو بخش اداری دستگاه‌های ما مرکز پژوهش‌های مجلس گفت 22 دقیقه. کل کشور خصوصی و دولتی و همه چیز با هم ارزیابی کردن هفته کمتر از 11 ساعت. یعنی بگید مثلا روزی 2 ساعت. خیلی کمه. همینطوری حاصل نشده. اتفاقا از رسانه‌ها نهایت استفاده رو کردن برای این کار. مثلا حسن هیکل میگه CIA پول میداد به رسانه‌های مصر زمان عبدالناصر که ترویج کنن که عامل موفقیت شانسه و اون هم بر اساس اتفاق به دست میاد. چون همه موفقیت و پیشرفت رو میخوان. اگه بدونن با کار و تلاش خودشون حاصل میشه، میرن کار و تلاش میکنن. اما اگه فکر کنن شانسیه، میشینن تا شانس بیاد در خونهشون در بزنه. یکی از محوراست. الان هم ما میبینیم هر برنامه یا هر چیزی میخواد بگیره یه شانس دوش باشه. رب شانس داره، نمیدونم. همه چی شانسی. خیلی بده. خب این یه بعد استراتژی بود. بعد دوم استراتژی این بود که این درآمدی هم که از نفت حاصل میشود و از سایر منابع، این صرف عمران و آبادانی و تولید ثروت و ایجاد اشتغال تو کشور نشه. بله، اینکه این کار نشه، باید این از دست بره، از دست ما خارج بشه. چطوری؟ یه دیشینه که ما بشیم جاندارم، اسلحه بخریم، از اسلحه خودمون مثلا فرض کنید منافع اونا رو حفظ بکنیم. یکیش هم اینه که ما مصرفگرا بار بیاییم، پولمون رو خرج مصرف کالاهای مصرفی مستهلک شدنی بکنیم و کار سنگینی کردن برای اینکه ما رو مصرفگرا بار بیارن. و باز برای اینکه این پول صرف مصرف کالاهای مصرفی تولید خودمون نشه، باید یه کاری میکردن که ما و پول بره دست اونا، ما کالای اونا رو بخریم. و برای اینکه کالای اونا رو بخریم باید انگیزه داشته باشیم. و باز از طریق رسانه‌ها یه کاری کردن که مصرف کالای خارجی تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی. الانش هم همینه. یه جهیزه بهتر است که اقلام خارجیش بیشتر باشه و پول زیادی از کشور میره نصیب کشورهایی میشه که اتفاقا ما رو تحریم کردن، حتی در دارو، حتی در قطعات یدکی هواپیماهای مسافری، در نیازهای اصلی ما. خب این سیاست ها رو دنبال کردن و ما هم گرفتارشیم. من تقریبا میتونم بگم کمتر فیلم سینمایی و سریالی دیدم که از کار کردن به عنوان خرکاری، سگدویی، جون کندن یا از عبارتی مثل خرمالی اسم نبره. اصلا شده نمکه فیلم ها. حتی فیلم های خارجی وقتی دوبله میشه، اگه تو فیلم خارجی گفتن امروز کلی کار کردم، اینا ایرانیش میکنن، دوبلش میکنن امروز کلی سگدو زدم. در اینکه کار تو اسلام عزت است. فحشمون شده عمل حمال، در حالی که ما داریم در صدر اسلام دست پینه بسته اون کارگر یا کشاورز و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بوسیدن و گفتن این دستی است که در آتش جهنم نمی‌سوزد. کار عزت داره. کسی که کار یدی میکنه، از این طریق روزیشو کسب میکنه، خودش و زن و بچه‌ش رو، این داره جهاد میکنه. کدوم ساختمانی از صدا و سیما و منزل و بیمارستان و مدرسه و مسجد که عمل و حمال در ساختش نقش نداشتن چرا تحقیر میکنیم؟ و متاسفانه پر است از تحقیر کار در برنامه‌های مختلف، حالا چه فیلم سینمایی، چه خطبه ها، چه نمیدونم منبرها، هر جای دیگه که هست. و اینا رو ما باید درست کنیم. من خیلی امیدم یعنی آرزوم اینه که اونایی که تو صدا و سیما کار میکنن متوجه باشن و کمک کنن به خلاف این روال. اونها عمدن این سیاست ها رو پیش میکشیدن، ما هم هنوز گرفتارشیم. لذاست که مقام معظم رهبری خیلی تأکید دارن که ما از نظر اقتصادی باید به جایی برسیم که بتوانیم در چاهای نفت رو ببندیم و اقتصاد کشور رو بگردونیم. شعارهایی هم که تو این سالها دادن مربوط به کار و تلاش و همت و صرفه‌جویی و ما الان جز مصرفترین ملت‌های دنیا هستیم متاسفانه. هزار حسن داریم ما، ولی مثلا میگن حالا پای اونایی که گفتن که 15 غذای ما دورریز غذامون غذای 15 میلیون نفره. مصرف سوخت ما بنزه چینه. چین با 1,500,000,000 جمعیت و اون همه تولید. ولی خب دیگه این الان عادت شده اصلا. این کارو داریم میکنیم متاسفانه. خب حالا ما برای این که بخوایم از وابستگی به نفت نجات پیدا کنیم باید تولید پا بگیره. و برای این که تولید پا بگیره باید کار کرد و باید کار کردن تبدیل بشه به فرهنگ. امام علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. باور ما اینه که بهترین کار تفریح است، درست برعکسش. بعد اون کاستی ها رو میذاریم پای اسلام و اینها. باید یه کاری کنیم تو ذهن مردم، تو باور مردم بهترین تفریح کار باشه. من دیدم حتی تو منبرها گاهی از چاکندن حضرت علی علیه السلام که صحبت میکنن به عنوان زجر رو اینا نام میبرن. از نگاه خودمون، با اینا که خودمون نگاه میکنیم، اگه بخوایم از دید حضرت نگاه کنیم تفریحه. ایشون فرمودن، راستم گفتن که بهترین تفریح کار هست. مطمئنم شما هم که کار میکردید وقتی یه چیزی تولید میکردید و این تولید خوبی داشتید از این کارتون لذت میبردید. ما باید هر کسی کار میکنه، کار حلالی میکنه، از کارش لذت ببره. خب پس ما باید از وابستگی به نفت نجات پیدا کنیم و راه نجاتش هم اینه که کار کنیم، تولید کنیم. حالا البته این تولیدی که میشه مردم باید بخرن، اگر نه شما سرمایه گذاری کنید کارخونه رو را بندازید مردم کالای کشور دیگر رو بخرن، اون سرمایه گذاری هم از بین میره که حالا شعار امسال از حمایت از تولید، تولید ملی که هم برمیگرده به مسئولین و قوانین و اینها و هم برمیگرده به تولید کنندگان و هم به مردم که کالای ایرانی رو ترجیح بدن به خارجی. پوزش این باشه که من لباسم پارچه ایرانیه، دوخت ایرانه، نه برعکس. من حتی دیدم اخیراً دیگه اینجای کت آرما میچسبونن که دیده بشه. معمولاً هم ایرانی هم میدوزه اسم خارجی میزنه. اینا زشته. اینا باید یه کاری کنیم، یه کاری بکنیم اینا قبیح بشه. بعد کار فرهنگی باید بکنیم. مثلا الان رسانه‌های ضد انقلاب دارن سعی میکنن قبح زدایی بکنن از ارزش‌ها. ما باید اون حرکات مضر به حال کشور رو قبیح بکنیم در اذهان. اما برای اینکه ما از وابستگی به نفت نجات پیدا کنیم یه مقدمه لازم داره. من میگم مقدمش رهایی از وابستگی ذهنی به نفت است. من جلسات متعددی دارم تو سراسر کشور برای اقشار مختلف، همه جور قشری هست. شاید من ماهی 30-40 تا سخنرانی دارم جاهای مختلف. خب میگن آقا ما که یک کشور ثروتمندی هستیم، پس چرا مشکل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه و سایر مسائل داریم؟ میگم خب بله، سوال دیگه. چیکار میکنن با این نفت؟ میخورن، میبرن، میچاپن. آماری هم راجع به اختلاسات گفته میشه که دود از سر آدم بلند میشه. 40 سال انقلاب حاکمه، 40 سال اسلام حاکمه. چه کردن؟ به اون رئیس جمهور رأی دادم، چه کرد؟ به این یکی رأی دادم، چه کرد؟ به این یکی رأی دادم، چه کرد؟ اصلا دیگه چرا برم شرکت بکنم؟ ناامید، نالان، گله‌مند. میگم خیلی خوب بیایم بررسی کنیم، همینو سوال جواب بدیم. از نفتم شروع میکنیم. نفتم دو بخشی، بخش صادراته. میگم شما فرض کنید، شما هم تو ذهنتون فرض کنید که دولت بیاد بگه آقا، حالا چرا دولت توقع دارن؟ چون درآمد داره دیگه، بودجه دست اونه، نفت و گاز پولش میاد تو جیب اون، درآمدهای دیگه هم داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها، معادن، مس، سنگ، آهن، طلا میاد تو بودجه دولت. دولت باید اینا رو هزینه بکنه دیگه، پول دست اونه. میگم خیلی خوب، شما فرض کنید فرضش غلط و نشدنیست، اینی که دولت بگه من همه پول صادرات نفت رو میدم به مردم، خرج هیچ کاری از جمله خرج صدا و سیما نمی کنم، ارتش رو نظام نمی کنم، آموزش رو بهداشت نمی کنم، پولش رو میدم به خودت همه کارو بکن، همه نیازات خودت برآورده کن، با شرطی، به شرطی که من درآمد نفت و یک ریالش رو خرج هیچ کار نکنم، و به شرط محال دوم که محال اول و غیر منطقی اوله، و شرط محال دوم این که یک ریالش هم اختلاس نشود، یعنی همه فرشته باشن مردم، همه بهشت مطلق در اختیارشون باشه. میپرسم شما فکر می‌کنید ما چقدر به هر نفر برسه اوج درآمد نفت و صادرات نفت اگه تقسیم کنن؟ دیگه 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون، خیلی جاها 1 میلیارد تو مناطق نفریز، رقمایی که میگن بیش از مناطق دیگه است. میگم حالا من رقم رو بهتون میگم، این عدد نجومی که بارها از خود صدا و سیما هم پخش میشه که آقا مثلا ما تو بودجه رئیس جمهور وقتی میره تقدیم میکنه این عدد رو میگه که چقدر پیش بینی کردیم درآمد نفت داشته باشیم، جزء چیزاست که تیتر میشه، یا میگیم سال گذشته انقدر نفت فروختیم اونم عددش گفته میشه. امسال پیش بینی شده 96 هزار میلیارد تومان ما صادرات نفت و گاز و معدنیات گازی داشته باشیم. میپرسم حالا که 96 هزار میلیارد تومنش شنیدید، میتونید بدون اینکه حالا ضرب تقسیم کنید نظرتون اصلاح کنید، هر کی هر چی گفته میبره بالا، 100 هزار تومن اگه 100 میلیون گفته میگه 200 میلیون، 10 میلیون گفته میگه 50 میلیون، اون اگه 1 میلیارد گفتن میگن چند میلیارد. میگم آقا یه تقسیم ساده است که بچه راهنمایی هم میتونه انجام بده، 96 هزار میلیارد تومن تقسیم بر 80 میلیون نفر تقسیم بر 12 ماه میشه نفری مایی 100 هزار تومن، نه بیشتر. هر کی فکر کرد 1 میلیون 10 برابر 10 میلیون، 100 برابر 100 میلیون، 1000 برابر. ما روزی 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت میفروشیم، یه ماهش میشه 69 میلیون بشکه تقسیم بر 80 میلیون نفر، نفری مایی کمتر از یک بشکه 85 صدامه بشکه صادر میکنیم. مگه نفت بشکه چنده؟ مگه دلار چنده؟ دوزه 85 صدامه بشکه اگه میفروشیم نفری ماهی، هزینه‌هاش هم باید کم کرد دیگه. الان مثلا میگن این دولت گذشته 600 میلیارد دلار نفت فروخت، بی سابقه بود، خوردن بردن. میگم قبول دارم 600 میلیارد دلار بی سابقه بود تو این 40 سال، هیچ 8 سالی ما اینقدر درآمد نداشتیم، اما 600 میلیارد دلار یعنی نفری ما 83 دلار نه بیشتر. یه تقسیم ساده است که بچه راهنمایی میتونه انجام بده، دازه هزینه رو مدازش کم کرد. اما این تصوری که تو اذهان وجود داره مملکت رو بیچاره کرده. من اینو ام الفساد میدونم، ام المسائل میدونم. رسانه ها هم اعلام نمی کنن، چون اونا که باید اعلام کنن خودشون تو این تصوراته. دولت مردا هم اعلام نمی کنن، چون اونا هم یه بار ضرب تقسیم نکردن اندازش دستشون بیاد. مگر من از نظر سیاسی مخالف این دولتم، اما وقتی اینا رو میگم میگن شما اومدی دولت رو توجیه کنی، میگم آقا من مخالفم ولی این واقعیته، اینا عدد رقم من دارم میگم، ما هر دولتی میخواد باشه اینه، بیش از این نیست. با این پولم نمیشه نیازها برآورده بشه. اگر ما 8.5 میلیون حقوق بگیر داریم، اگر 1 میلیون تومان هر کسی حقوق بگیره، نه بیشتر از رئیس جمهور تا اون سرایدار مدرسه، بالای 100 هزار میلیارد تومان میشه فقط حقوق 1 میلیون تومانی. اون فقط حقوق نه، با سایر هزینه‌هایی که میکنن برای کارمند، خودش کمتر از 1 میلیون بگیره، مثلا با پول بیمه و چیزای دیگه‌ای که حالا دولت تقبل میکنه، میشه بالای 100 هزار میلیارد تومان با این پول. حالا کل بودجه چقده؟ کل بودجه عمومی است نفری 462 هزار تومان تقسیم کنیم ماهی، 45 و 500 که دارن میدن 420 هزار تومان. با این پول امور جاری رو دولت نمیتواند. حالا شما الان بازنشسته هستید، میدونید با این حقوق به طور معمول قبل از این گرانی ها زندگی سخت بوده، الان که یهویی افتی هم ارزش پول اون پیدا کرده سخت‌تر شده. حالا اگه یه نفر شاغل یا بازنشسته 6 ماه حقوق نگیره چه اتفاقی تو زندگیش میفته؟ مشکل پیدا میکنه. برای اینکه اینطور نشه دولت رو به استقراض آورده، تا اول 96 700 هزار میلیارد تومان بده، الان باید رسیده باشه به 800 هزار میلیارد تومان، یعنی به ازای هر ایرانی 10 میلیون تومان بده کار. اعضای خانواده شما چند نفرن؟ ضرب در 10 میلیون کنید ببینید فقط بابت خانواده شما چقدر بده کار. وضع خوب نیست از نظر اقتصادی، اما مردم همه طلبکارن، همه مطالبه گرن. اصلا یه باورهایی تو ایران شکل گرفته که من معتقدم باید واقعا روش کار بکنیم. یکیش اینه که حکومت مسئول تأمین نیازهای مردمه. این از کجا آوردیم حکومت مسئول تأمین نیازهای مردمه؟ برعکس تو دنیا، همه جای دنیا مردم میدونن که حکومت مسئول تأمین نیازهای یه مردم، مسئول تأمین نیازهای حکومتن. ما تو مجتمع مسکونی میفهمیم 100 تا آپارتمان یه هیئت مدیره انتخاب میکنیم، او اداره میکنه، همه میدونن باید یه شارژی بدن، هیچ کس نمیگه هیئت مدیره بچه من رسید به سن ازدواج، تو باید بهش شغل بدی، بهش خونه بدی، بهش نمیدونم چی بدی، جهیزیه‌شو باید تأمین کنی. حالا این به معنی این نیست که دولت مردان مسئولیتی ندارن. مهمترین وظیفه دولت مردان اینه که الان این گرفتاری مربوط به اشتغال رو حل کنن، کمک کنن به حلش. حالا کمک کنن به معنی نیست که من پول بدن، همین که اذیت نکنن خودش فعلا خیلی از ادارات ما اگه نباشن کار راحت‌تر انجام میشه متاسفانه. ما باید بدونیم واقعیت ها چیست. همه شدن مطالبه گر. مثلا الان حقوق اضافه میشه، میان میگن آقا کمه، کم اضافه شد، تورم بیش از این حرف هاست. میگم آقا وقتی نفری 10 میلیون تومن دولت بده کاره، دیگه چقدر این بدهی رو میشه بادش کرد؟ البته تو این شرایط اختلاس و ریخت و پاش و اشرافیگری اینا جرم سنگین تره، مجازاتش هم باید سنگین تر باشه. من معتقدم باید چوبه های دار بپا کنن و به خصوص از بستگان مسئولین درجه یک یا مسئولین درجه یک اگر فسادی دارن، اونها مجازاتشون سنگین تر باشه. ولی اگر امام علی علیه السلام هم بیاید سر کار، مردم به وظیفه خودشون عمل نکنن به نچه دلخواه نخواهند رسید. کما اینکه نهج البلاغه پر است از گلایه از مردم زمان خودش که به وظیفه خودشون عمل نکردن. این تصور باعث شده گوش مسئولین از اهمیت خیلی بالایی تو ایران برخوردار بشه. هر چی میشه میگه، حتی من دیدم خیلی تو صدا سیما میگه رسالت ما رسوندن پیام مردم به مسئولینه. شما یه چند میلیون مخاطبت اونجا هستن، رسالت شما اینه که حرف اینا رو برسونی به گوش یه 1000 تا مسئول، اون که کار روابط عمومیه. تو دانشگاهی باید کار یه طوری باشه که این مخاطبت رفتار، سبک زندگیش، نگاهش اصلاح بشه و عمل بکنه. مگر نه مثلا اینایی که در مقابل امام حسین علیه السلام در روز عاشورا صدای امام حسین رو شنیدن، نمیفهمیدن حق است و عمل نکردند؟ قرآن نمیفرماید سرنوشت قومی تغییر نمیکند الا اینکه اون قوم مدیران صالحی داشته باشه. میگه الا اینکه اون قوم در نفس خودش تغییر ایجاد بکنه. زمینه که ما تو نظام جمهوری اسلامی اگر مسئولین اشکال دارن، که بنده کلی اشکال بهشون دارم و وارد کردم و معتقدم که دارن، مردم انتخاب بکنن. خربوزه خوردی پالرش بشین. وزیر بهداشت گفت آقا شما رأی دادی همینه دیگه. راست میگه دیگه، رأی دادی دیگه، خودت رأی دادی، خودت انتخاب کردی. نمیشه که خودت انتخاب بکنی رئیس جمهور رو، نماینده مجلس انتخاب کنی، وزرا رو اینا تعیین کنن، برنامه بودجه اینا تعیین کنن، نظارت اینا داشته باشن، حق از اینا داشته باشن، بعد طلبکار از رهبری باشی. که الان اینا که ضرر میکنن، یعنی خطا میکنن، سعی میکنن خطاشون همه رو بندازن گردن رهبر. ما باید این نگاه رو درست بکنیم. مردم راه حلن. یه جمله بود من تو استرالیا دیدم 20 چند سال پیش، نوشته بود to be part of the solution not part of the problem. بخشی از راه حل باشید، نه بخشی از صورت مسئله. اونی که هی دست بگیر داره، هی میگه اینو میخوام اونو میخوام، او خودش صورت مسئله میدونه. شغل برای من درست کن، چه بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. باید راه حل باشید، باید شغل ایجاد بکنی. ما 5 میلیون دانشجو داریم از کل جمعیت بومی مجموع کشورهای کویت و قطر و بحرین و امارات بیشترن تعداد دانشجوی ما. خیلی ثروت بزرگی است، به شرطی که درس بخونن. در حالی که ما داریم دانشجوی نخبه و خبره و محقق و مخترع و مبتکر، اما اکثریت دنبال اینن امتحانه رو یه طوری پاس کنن، مدرکم یه جوری بگیرن، بعدم دنبال یه پارتی باشن، یه جا آویزون بشن. خب نمیشه. آقا میگن کار نیست، مگه میشه تو مملکت ما کار نباشه؟ وسعت کشور ما از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا بزرگتره از مجموعش. منتها ما همه نشستیم تا دولت بیاد کار کنه. من هر جای ایران که رفتم میگن اینجا منطقه محرومه. گیلان رفتم میگن محرومه، مازندران رفتم محرومه. میگن بابا اینجا جز ثروتمندترین مناطق جهانه. همه نشستن دولت بره اونجا کارخونه بزنه. بابا این کارخونه هم که زده ثابت شد. اگه ما قبل از انقلاب میگفتیم آقا، حالا غربی ها میگفتن دولت تاجر خوبی نیست، میگفتیم حالا اگه حکومت اسلامی بشه، اگه شیعه بشه، نمیدونم اگر فقیه در رأس قرار بگیره، اگه مؤمنین بیان سر کار. تو این 40 سال ثابت شد حتی تو نظام جمهوری اسلامی هم دولت تاجر خوبی نیست. داره کارخانجات دولتی را میخواد واگذار کنه. عمده اینا زیانده هم، چون یه مدیر دولتی همش دنبال این چارت سازمانیش زیاد کنه و نمیدونم اتاق وسیع‌تر و چی و غیره و فلان و اینها. هرچی فک و فامیل و دوست و آشنا و همشهری و نمیدونم رفیق دوران کودکیست اینا رو بیاره استخدامشون کنه، در حالی که بخش خصوصی به برادرش هم پول مفت نمیده، ولی ازا کارایش بیشتره. ما داره. حالا با چرا مشکل داریم؟ آقا تو مشکل تو اینه که نشستی تا که دیگری بیاد. حالا این دیگری دولت، حالا دولت که ناامید میشن میگن آقا آمریکا، از آمریکا هم که ناامید میشن میگن عجل علی ظهوره، آقا بیا. قدیما میگفتن نظر شما راجع به ظهور حضرت چیه؟ میگفتن آقا تشریف بیارن جان فدا کنیم. حالا میگن نظر شما چیه؟ میگه آقا تشریف بیارن مشکلات ما رو حل کنن. یعنی ما بشینیم آقا بیاد با معجزه خواستای ما رو برآورده کنه. ما باید این فکرایی که یه جاهای قفل شده، نشستن تا دیگری، حالا دیگری دولت ها هر کی هست، این بیاد مشکلش رو حل کنه، این فکره باز بشه خودش بره حل کنه. من گاهی حالا برای جوان ها صحبت میکنم میگن یه الگو به ما معرفی کن، میگم که خب الگو شما همین احادیث و روایات، معصومین علیه السلام الگوی شما. میگم ما کجا معصوم، کجا یه الگو دم دستر به ما معرفی کن، اونو بگو که ما بتونیم برسیم. میگم دزدار رو الگو قرار بدید. دزده نمیگه از من حمایت کنن، پشتیبانی کنن، قدر ما رو بدونن، صابخونه در رو باز بذاره، اساس قبلا جمع کرده باشه، همسایه‌ها کمک کنن، اساسی ببریم پایین، یه سری فروشگاه در اختیار ما بذارن ما مفت بفروشیم. چون امیدی به حمایت پشتیبانی نداره، میشینه فکر میکنه، شناسایی میکنه، نقشه میریزه، نوعی همه خوابن و بیداره، سر کارم که میره، دزدی خونه مردم، مغازه مردم، به سرعت کار میکنه. آقا این کاری که دزدی در باطلش انجام میده تو رو حق انجام بده. بشین فکر کن. مگه بتونیم این فکر رو که فقط دست بگیر دارن این رو درستش کنیم حل میشه؟ این مشکلاتی هم که ما داریم یه بخشش مدت سیاست‌های دولته. 5 سال مملکت رو علاف این کرد که آقا برجام بشه یا نه. من خودم بارها به من مراجعه کردن، مثلا من چون معمارم هستم، من برم دکترای مدیریت استراتژیک دارم، آقا ما می‌خوایم ساختمون بسازیم نسازیم. میگم آقا بساز. میگه برجام چی میشه؟ قیمتا بالا میره، پایین میره. خیلی‌ها کارا رو متوقف کردن، نکردن تو این 5 سال به امید برجام. برجامی که من از اول میگفتم نتیجه نخواهد داد. امضا هم بکنن زیرش میزنن. حالا زیرش زدن چیکار میخوای بکنی؟ من مطمئن بودم به نتیجه نمیرسه. اینا اطمینان کردن، فکر کردن مثلا بقیه ضعیف بودن، اینا قوین، میتونن. شما اگر تو یه سایتی هست به نام US Debt Clock، سایت آمریکایی، بدهی‌های آمریکا رو به روز میگه. سلام علیکم. دولت فدرال آمریکا بالای 21,500 میلیارد دلار بدهی داره، یعنی بیش از 400 برابر درآمد نفت ایران. دولت و شرکت ها و مردم بیش از 70,000 میلیارد دلار، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ایران. تمام دلارایی هم که تو دنیاست باید بزنیم پا بدهی اینا. من انتظارم اینه تا در سال آینده خبر فروپاشی اقتصاد آمریکا رو بشنویم. حالا ممکنه بگن آقا چی میگی؟ میگم قبلش هم کی پیش بینی میکرد روسیه ساقط بشه؟ شد. ولی این شرایط اینو میرسونه. اونا نیازمندمان کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. بالای 40 میلیون نفر زیر خط فقر داره، میلیون ها نفر کارتون خواب داره، سالی 2-3 میلیون نفر دارن از طبقه متوسط سقوط میکنن طبقه فقیر، سالی 2-3 هزار میلیارد دلار داره بدهی آمریکا دولت فدرالش اضافه میشه، یعنی هر سال بنزه 40 الی 60 سال درآمد نفت ایران داره بر بدهی دولت اضافه میشه. قرار نیست اون به کشوری کمک بکنه، قصد غارت داره. ما هم موقعیتمون خیلی بداره. من گفتم بعضی ها پرسیدن چجور، گفتم آقا خیلی به نفع ماست که آمریکا داره هی کشورهایی که تحت تحریم رو زیادشون میکنه. اگه فقط ما تحریم بودیم، بعد این تحریمایی که ما بودیم شوروی و چین و بقیه هم بهش پیوسته بودن، حالا که اینا هم تحریم شدن، هرچی بیشتر تحریم کنه به نفع ما. الان یه ده به فکر اینن که دیگه اصلا از دلار خارج شدن. من گفتم بانکای روسیه دارن دلاراشون تبدیل میکنن به یورو، تو اروپا دارن یه سویفت یورویی را میندازن و خیلی آمریکا ضرر خواهد کرد از این بابت. به هر حال ما راه روشنی در پیش داریم. من معتقدم، اولا معتقدم اگر شعارهای مقام معظم رهبری که کلیدهای پیشرفت کشور هستن اگر عمل میکردیم بهش، اصلا ما دچار این مشکلات نمیشدیم. حالا اگه عمل کنیم به اقتصاد مقاومتی از این بحران عبور میکنیم. این افزایش قیمت دلار یه مقدارش طبیعیه. حالا اونایی که کارشناسی کردن تو این زمینه‌های مالی و پولی و اینا تخصص داشتن گفتن ارزش دلار یه زود 7-8000 تومان بوده ما میدادیم زیر قیمت، بعد تو 7-8000 تومان اگه بیاد حالا میگیم طبیعیه. بقیه‌اش مال عملکرد مردم، این هجومی که مردم آوردن ارز بخرن، سکه بخرن، طلا بخرن، خونه بخرن، ماشین بخرن، نمیدونم چه صفی تشکیل شده بود برای ماشینه 400 میلیون تومانی. برای پراید طرف میگه الان پرایدی میخرم 10 میلیون اضافه تر میفروشم. اخیرا که دیدیم کدم میفروشن، کد ملی میفروشه، برای اینکه چون بودن به یه نفر دوتا ماشین نمیدیم، طرف کدشون میفروشه 2 میلیون تا 8 میلیون 10 میلیون، که اون آدمی که میخواد بخره بگیره سود بکنه. حالا همه میگن همه چی گرون شده، من میگم گرون نشده چیزی. چی گرون شده؟ پراید گرون نشده، دلار گرون نشده، یورو گرون نشده، ماس گرون نشده، پول ما ارزشش اومده پایین. اگه دلار نسبت به یورو گرون شده بود میگفتیم گرون شده، اما وقتی پول عراق و افغانستان هم نسبت به ما افزایش پیدا میکنه یعنی پول ما اومده پایین. الان افغانی‌ها دارن میرن، من باشون صحبت کردم، میگه پولی که ما الان داریم اینجا میگیریم، قبلا میگرفتیم، الان میگیریم، بیش از این تو افغانستان کار کنیم به ما میدن، دو برابرش میدن، صف بستن دارن میرن، که اگر اینا برن من به شما بگم ما شاهد یه موج گرانی هم خواهیم برای رفتن اونا. چرا؟ تو اینا هر جا کار میکنن، هم خوب کار میکنن هم کمتر مزد میگیرن. اگه اینا برن ما ایرانی ها بیایم مثل اونا کار نمیکنیم، حقوق بیشتر هم میخواییم. بکنه نمیگم نرن، میگم فقط منتظر موج گرونیش هم باشیم. بله قبول دارم، من نمیگم نرن، خب میگم اگه ما میگیم برن بدونیم این عواقب هم پشترش هست. برن مسکن گرون میشه، مرغ گرون میشه، محصولات کشاورزی اینا تو همه جا دارن کار میکنن دیگه، این عواقبش هست. ولی جوانای ما میتونن شاغل بشن. بله ولی خب گرونتر تموم میشه. حالا این هجومی که مردم، پول نقد دست مردمه، ریشه این پول نقدی هم که دست مردمه برمیگرده به اون تصمیم غلطی که گرفتن، اومدن سود بانکی رو کردن 10%، گفتن بیشتر نباشه، در حالی که تورم بیش از 10% بود. وقتی شما سود رو میکنید 10% تورم بیشتره، یعنی هر کی پول داره پولش داره ارزشش کم میشه. افراد این پول رو در آوردن، 70% پولا رو بانکای خصوصی جذب کردن با ایجاد طمع سود بالا. یه مدت هم سود بالا دادن، منتها اصل پول میدادن. حالا یا ورشکست شدن نتونستن، یا خوردن و بردن و چاپیدن، و که الان هم دولت داره عجیب من و شما هزینه اونا رو، پول اونا رو میده. اونا وقتی 25%، 30% سود میکردن، یک قرونش به من و شما میدادن، که حالا که ضرر کردن از جیب ما بردارن بدن. من این کار خطا میدونم، ولی حالا کردن دیگه. 70% پول اومده اونجا. بعد هم مردم هی پولا رو در آوردن، تبدیل شد، دولت هم بی پشتوانه هی پول چاپ کرده به همه جا بدهکار، تو صندوق بازنشستگی پول نیست، تو نمیدونم صندوق بیمه ها نیست، هر چی پول بوده گرفته که بالاخره حقوقا رو به موقع بتونه برسونه. و حالا پول دست مردمه، اینا هم نگران شدن، دشمن هم هی میگه قحطی قحطی، دیدم من تو توصیه میکنه، میگه اقلام ضروری بخرید، زیاد بخرید، نگر دارید، فردا گرون بشه مردم نیاز دارن، میتونید گرونتر بفروشید، زندگی خودتون رو تامین کنید. ترس از قحطی دارن ایجاد میکنن که اگه این ترس ایجاد بشه، بعد ترس از قحطی خطرناکتر از خود قحطیه. وقتی طرف میره یه هوی به جای یه بطری روغن 20 تا میخره، خب کم میشه تو بازار دیگه اگه هر کس این کارو بکنه، خود کمبود باعث گرانی میشود. ما باید رعایت کنیم این چیزا رو. خب اینا رو کی باید بکنه؟ من معتقدم رسانه ها نقش اصلی رو داره. حالا رئیس جمهور بیاد بگه، حالا بالاتر از رئیس جمهور رهبر فرمودند، چند نفر گوش کردن، چند نفر عمل کردن، چه از مسئولین چه از مردم. اما تو قالب یه فیلم، هنر، خبر، یه جایی آدم میتونه اینو الغا بکنه. دشمن داره این کارو میکنه، من و تو میخواد قبضه‌دایی بکنه از روابط، حتی روابط با محارم قبضه‌دایی بکنه، که یه جایی میبینیم موفق میشن. پس از طریق رسانه میشه این کارو کرد، عکسش نمیشه؟ که ما اینا رو تفهیم بکنیم میشه رسانه. من تو این قضایا امیدم بیش از همه به رسانه هاست. و پیشنهادم هم به شما اینه که شما نگید بازنشسته شدم بکشید کنار، حالا اونا هم از شما استفاده نمی کنه، شما برید سراغشون بگید آقا ما این تجربه رو داریم، حاضریم همینطوری فی سبیل الله در اختیار شما بذاریم. الان من خودم این کارو میکنم، من الان اینا رو که رسیدم بهش، فکر میکنم رسیدم بهش، که الان یه کاغذی هم اینجا توضیح شده بین شما تحت عنوان نفت اختلاس و اختشاش، که این آمارا رو آوردم، ازتون هم خواهش میکنم این آمارا رو نپذیرید، نه منبع اصلیش رو نه ضرب تقسیمش رو، ضرب تقسیم کنید اگه رسیدید دیگه درسته. من دارم میرم وقت میذارم با این مسئول، با اون مسئول، این شبکه اون شبکه، با این مجری با اون، میگم اگه یه مجری، یه نویسنده، یه سناریو نویس، یه تهیه کننده اگر ذهنش راجع به این درست بشه تو مکالماتش، چون ما تا مردممون سبک زندگی و نگاهشون درست نشه کار درست نمیشه. تو انتخابات هر کی شعار پرتم طرفداری داد، این گفت من 100 هزار تومان میدم، اون گفت من 200 هزار تومان میدم، من آقای احمدی‌نژاد گفت من یک، اگر متوقف نشده بود نفری 1,000,000 تومان یارانه میشد. من حساب کردم برای اینکه 1,000,000 تومان یارانه بشه باید نفت سفید، بنزین و گازوئیل بشه لیتری 24,000 تومان. ولی یه عده دنبالش افتادن، فکر می‌کنم میگن 45,500 داد، لابد 1,000,000 هم میتونه بده. این خبرها نیست، اینا مردم فریبیه. چون اون که تو انتخابات میاد میگه من اگر شدم این کارو میکنم، چه این کی میاد میگه من اگه بودم اینطوری شده بود. باید یه کاری کنیم، اگه یه نامزدی اومد فردا یه شعار بی ربطی داد، فریب کاری خواست، یا فریب کار بود یا خودش هم متوهم بود، چون خیلی هاشون هم متوهمن، مردم اقلا بهشون رأی ندن، فریب نخورن. اینا دست رسانه است. پرقدرت ترین رسانه هم صدا و سیماست و لذا بنده ممکنه یه جلسه 1,000 نفری بگن مثلا آقا یه جلسه هست میای، وقت داشته باشم میرم، اگه بگن آقا یه جلسه هست 1,000 نفر مستمع هم، یه جلسه دیگه هست میتونی بری مثلا فرض کن با رئیس شبکه نسیم صحبت کنی، میگم شبکه نسیم رو ترجیح میدم، اگر او این رو تو برنامه دور همی و تو خندوانه و نمیدونم تو چی بتونه یه طوری بگنجونه اثرش بیشتر. گای آقای مهران مدیری یا آقای جوان یه حرفی رو بزنه، شاید صحبتش اثرش تو مردم بیش از رئیس جمهور باشه. تو قالب هنری، تو طنز یه مطلبی بیان بشه اثرش مهمتره. لذا من خودم الان، حالا بعضی هم میگن آقا شأن تو نیست باشی بری این دفتر اون دفتر بشینی صحبت کنی، میگم من شأنم هست. اولا اینایی که این کار هستن من کارشون خیلی مهم میدونم، ثانیا معتقدم آقا بالاخره اگه ضروریست من شأنم هم بذارم زیر پا میذارم، اگه به نفع مردمه. این جلسه هم که به من گفتن با افتخار اومدم، برای اینکه خب هم پیشکسوت هستید، بسیجی هستید و معتقدم کنار نکشید. من خودم هم دو ماه دیگه بازنشسته میشم، ولی کنار نمیشم، تازه اول کارم خواهد بود. ول نمی کنم این ماجرا رو تا برسیم به یه روزی که انشالله مردم ما حقایق و واقعیت ها رو بدونن و برای خودشون نقش قائل باشن و بدانن کشور ساخته میشه با تلاش تک تک مردم و از جمله مسئولین و به خصوص مسئولین، اما همه ما مسئولیم و انشالله بتونیم مسئولیت خودمون رو به خوبی ایفا بکنیم. از اینکه سر شما رو درد آوردیم میبخشید، امیدوارم که این رو جزء وقت تلف شده خودتون محسوب نفرمایید. و سلام.